داره برای کشور ما و برای اون گردشگری که میاد و یک ذهنیت خرابی رو ایجاد میکنه. میتونیم با آموزش و در واقع بالا بردن کیفیت صنایع دستی یه جور اشتغال ایجاد بکنیم و در واقع آموزششون بدیم که چطور میتونن بازاریاب باشن و کالای خودشون رو به فروش برسونن، نه حالا از طریقای منفی بخوان این کار انجام بدن. از اون طرف گردشگر میواز حتما آموزش ببینه برای اینکه به محوطه یا حالا مکان تاریخی که میخواد سفر بکنه بدونه که به کجا میخواد بره. گردشگری ایرانی متاسفانه معمولا فقط حالا تعطیلاتی که میشه تصمیم میگیرن که یه جایی برای سفر برن، ولی این که از قبل راجبه اون محوطه در واقع مطالعه کرده باشن اصلا اینطوری نیست. تازه خود اون شهر یا محل که میرن تصمیم میگیرن که کجا رو برن برای دیدن و همین باعث میشه که چون هدفمند نیستش برنامه‌شون خیلی نتونن که استفاده قوی از اون سفری که داشتن براشون در واقع بهره برداری بکنن، بتونن از اون سفر بهره برداری بکنن. گردشگر خارجی که وارد ایران میشن از قبل اینها کاملا مطالعه میکنن، با محوطه آشنا هستن و زمانی که میان، هر چند که اگر راهنمای درستی هم در اختیارشون قرار نداده باشیم، اونها خودشون میتونن که اون استفاده لازم رو بکنن. بنابراین خیلی خوبه که حالا آژانس‌های مسافرتی که هستن، تور لیدرهایی که هستن، اینها از قبل گردشگری که میخوان ببرن آموزش بدن و این فرهنگ هم برای مردم جا بیفته که اگر مقصدی رو برای سفر انتخاب میکنن حتما از قبل در واقع راجبش مطالعه بکنن تا زمانی که اونجا رفتن بتونن که استفاده کامل رو ببرن از اون حالا سفری که داشتن.
درسته، ممنون از توضیحاتتون. اما یه سوالی ذهن خود منو درگیر کرده، اونم اسامی که برای حالا تپه ها انتخاب میکنن، چون پیامک هم داشتیم یه مقدارم صحبت کردیم در این باره با شما، اما میپرسم ازتون که چجوری واقعا انتخاب میشه این اسامی؟ تا لحظات دیگه یکم دوستان موسیقی بشنون و بعد همراهتون هستیم با جاذبه رادیو فرهنگ. صفر 902-10-26 گفتن مراد تپه در اشتهارد، همون سوالی که من داشتم، چرا مراد تپه؟ چرا این اسم انتخاب شد؟
ببینید محوطه‌های باستانی در واقع اسامی که براشون انتخاب میشه اسامی هستش که اهالی اون منطقه نسبت به اونجا در واقع نامگذاری کردن، برای همین هستش که اون اسامی انتخاب میشه. اگر که ما محوطه باستانی رو پیدا بکنیم که حالا اسم خاصی نداشته باشه، یعنی در کنارش سکونتی وجود نداشته باشه و اسم خاصی نداشته باشه، نگاه میکنیم ببینیم که چه مثلا عامل طبیعی شاخصی اونجا وجود داره، بر اساس اون نامگذاری میکنیم. یا اینکه توی متون تاریخی به دنبال اسامی میگردیم ببینیم که توی متون تاریخی اون محوطه رو به چه نامی گذاشتن، و یا اینکه اگر هیچ کدوم از اینا نباشه در واقع نگاه میکنیم یک اثر شاخصی که تو محوطه ما به دست آورده باشیم بر اساس اون اثر شاخص نامگذاری انجام میشه.
درسته، ممنون از توضیحات شما. اما باز هم پیامک داریم. خانم روحانگیز حقیقی پیامک دادن، گفتن که تپه زهاک یا تله زهاک در فساکه قبلا حفاری شده و تعداد زیادی ظروف و خمره سفالی کشف شده که تعدادیش در موزه شیراز و تعدادیش در تهران نگهداری میشه. ممنونیم که همچنان همراه و شنونده جاذبه رادیو فرهنگ هستید. اما خانم دکتر، واقعا کشور جالبی داریم، هم از لحاظ آب و هوا که واقعا چهار فصله، هم مناطق دیدنیش چه برای گردشگران خارجی چه داخلی، و همینطور کسانی که حتی هنوز خیلی از نقاط همین تهران رو، اطراف تهران رو و دشت لاری که هستش و اصلا نمیدونن که همین نزدیک تهران امکان داره دشت به این زیبایی باشه، و با خدا رو شکر کرد. و اون بحث آموزشی هم که گفتیم واقعا شاملش میشه دیگه، به نوعی سرمایه های ماست و باید حفظشون کنیم، هر چیزی که در کشور عزیزمون ایران هست. بریم یه ترانه بشنویم، در ادامه همراهتون هستیم با جاذبه رادیو فرهنگ.
دنی گیلانه چجور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایرانه فراوان و فراوان. ایرانیه هرگز نتنم دل پریشان، می عشق وطن همه جه ایمان جه ایمان جه ایمان. عاشق منی می عاشق از سر گذریم از جان، تا زنده به ایران پاینده به ایران. هیچ جانبی که خانه ندم که دین آزاد، دل تنگ گیره غربت جه، هرچی زنی زار و زنی زار. از دل می خدای دو خنم روزی زرباد، هرگز نتنم دین که می ایران ببینم. خدا جا خدا با خدا. عاشق منی می عاشق از سر گذریم از جان، تا زنده به ایران پاینده به ایران. ایران گل افشان بهاران دنی، دوست نره دشمن گم بلنیه، ایچ که طلب کار امینه. با عشق مرز سبزه کنیم گل بکریم خاکتون و من، تا فردا به دشت و دمن برج بهارا. عاشق منی می عاشق از سر گذریم از جان، تا زنده به ایران پاینده به ایران.
شمایی که در این لحظه دارید برنامه زنده جاذبه رادیو فرهنگ رو میشنوید، آیا در منطقه محل زندگیتون تپه یا محوطه باستانی وجود داره و اینکه شما به شخصه ازش دیدن کردین؟ برامون توصیفش کنید. 220-485 و 220-58-800.
سلام و عرض ادب. شهر باستانی حکمتانه انتهای خیابان اکباتان همدان با معماری خاص، اتاقهای گوناگون، اتاق مهمان، عبادتگاه ها، مطبخ، استاب و دیوارهای بسیاری که به موارد مختلف استفاده می شده و سفال های از دوره ساسانی، اشکانی و هخامنشی. با احترام علی نایینی هستم از همدان.
خانم دکتر، یه پیامک داریم. سوال پرسیدند 0911-2028، گفتن اگر شخصی اتفاقی یک شیء قدیمی و عتیق پیدا کرد چی کار باید بکنه؟ کجا باید اطلاع بده؟ فکر کنم منظورشون این بود.
خب باید که در واقع اینو ببرن موزه‌ای که نزدیک محلشون هست و این رو اهدا بکنن به موزه.
درست. اگه نکته دیگه هست میخواستین اضافه کنی؟
بله دیگه، و اینکه بگن که دقیقا از کجا به دست آوردن، چطوری به دست آوردن، که کارشناسای ما به محل اعزام بشن، چون به احتمال زیاد آثار دیگه هم هست که خب به هر حال باید که کارشناسی بشه.
درست.
سلام خدمت شما و برنامه خوبتون. در مورد تپه‌های تاریخی برنامه دون اجرا میشد، خواستم بگم که من از گلپایگان روستای فیلاخوس تماس میگیرم. روستای ما دو تا تپه داره که یکیش متاسفانه از بین رفته، اما یکی دیگه از اون تپه‌ها سالمه که دارای حمام از جنس ساروج و سفال‌های بیشماری هست که میتونه مقصد گردشگران باشه و این تپه تا کنون ناشناخته مونده. تپه دارای 4 برج نگهبانی بوده که آثار برج‌ها هنوز به جا مونده. با تشکر، محسن هستم از گلپایگان.
عزیز سلام، خواستم برای برنامه فرهنگ جذبه تاریخی جای دیدنی همدان رو براتون توضیح بدم. یکی گجنابه کتبه تاریخی زبان مادها، سطح حکمتانه هم بادمان زبان مادها با مجسم شیر سنگی. جای دیدنی دیگه هم داره مثل گنبد علوی ها و جای دیدنی دیگه. برنامه متشکرم، برنامه خیلی خوبتون بسرده.
آقای جواد حسن نژاد از اسفراگن پیامک دادن، گفتن که بزرگترین ارگ بعد از بم ارگ بلقیس در اسفراگنه و همینطور تپه گبری ها. اما گفتگومو ادامه میدم با خانم دکتر کتایون پلاسعیدی، مدرس دانشگاه. خانم دکتر، شما که در این زمینه فعالیت دارید، چه پیشنهادی برای کسانی که دوست دارن به نوعی گردشگری کنن در کشورمون، کجاها رو معرفی میکنید بیشتر؟
والا بهترین پیشنهاد این هستش که هر عزیزی که در واقع قصد داره که جای دیدنی رو بره ببینه، از شهر خودش شروع بکنه. همطور که شما فرمودی، ما در تهران کلی آثار تاریخی داریم، کلی جاذبه های فرهنگی داریم، کلی جاذبه های اقلیمی داریم که خود مایی که ساکن تهران هستیم ازش غافل هستیم. بنابراین بهتر هستش که از شهر خودمون شروع بکنیم و در واقع اینها رو بازدید بکنیم و بعد شهرهای دیگر رو بخوایم ببینیم. شما تصور کنید که اگر هر کدوم از دوستان ما از شهر خودشون در واقع شروع بکنن و اطلاعات کامل از شهر خودشون داشته باشن، چقدر میتونن در اطلاع رسانی به دیگران کمک بکنن. پس بنابراین همیشه میگن باید از خودمون شروع بکنیم، اینجا هم باید از خودمون اول شروع کنیم.
درسته. خب همون برگردیم به همون بحث تپه یا محوطه‌های باستانی تو این تپه‌هایی که تا به امروز خب اکتشاف شده واقعا شاخص‌ترینشون کدوم هست؟
والا حقیقتش پاسخ دادن به این سوال خیلی سخته، برای اینکه محوطه‌ها و تپه‌های باستانی ما همشون شاخصن و آثار خیلی خاصی از اونو به دست اومده. ولی خب تپه مثل تپه جیرفت در کرمان یا تپه محوطه باستانی شهر سوخته، تپه سیال، تپه شوش، شهداد کرمان، تپه یحیی، اینها تپه‌هایی هستن که ما آثار خیلی خاصی از اونجا به دست آوردیم و برای ما خیلی حائز اهمیت هستن. شما تصور بکنید که ما از شهر سوخته سفالی پیدا کردیم که اولین انیمیشن جهان روش نقش شده، یا شونه های معرقی پیدا کردیم که در واقع اولین هنر معرق‌کاری در جهان رو به ما نشون میده،
بله.
یا استفاده از لوله های سفالی که در شهر سوخته شده، اینا همه گواه این هستش که در واقع این محوطه هستش که از لحاظ فرهنگی در حد بسیار بالایی قرار داشته. یا حتی مثلا جراحی مغز که روی سر یه دختر بچه انجام شده بوده، این نشون میده که از لحاظ علم و دانش هم در سطح بالایی بودن.
درسته. خب من اشاره کردم اول برنامه که در جاذبه رادیو فرهنگ جاذبه های دیدنی رو میشه شنید. بریم یه بخشی رو بشنویم و بشنویم از یک جاذبه طبیعی.
استان لرستان به سرزمین آبشارها معروف هستش، به خاطر داشتن 60 آبشار فصلی و دائمی به این لقب رسیده. بیشتر آبشارهای ایران رو در خودش جا داده و اینکه آبشار بیشه بزرگترین و زیباترین آبشاریه که در ایران در استان لرستان واقع شده. آبشار بیشه 48 اثر ملی ثبت شده در ایران هستش. آبشار بیشه در 65 کیلومتری خرم‌آباد و در 30 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان درود هستش و در بخش پاپی و شهر سپیددشت روستایی به نام بیشه قرار داره که این آبشار در این روستا قرار گرفته و به همون اسم هم نامگذاری شده. آبشار بیشه در دل جنگل‌های بلوط و از کوههای زاگرس سرچشمه میگیره. ارتفاع آبشار 48 متر هستش و این آبشار از چشمه هایی که از بالای کوه زاگرس سرچشمه گرفتن سیراب میشه. و اینکه زمانی که از این آبشار به زمین فرود میاد 10 متر روی زمین جریان داره و بعد به رودخانه سزار سرازیر میشه و وارد اون رودخانه میشه و به خاطر اینکه به این رودخانه دز وارد میشه به اون آب دز هم گفته میشه. فصلایی که میتونین از این آبشار دیدن بکنیم فصل بهار هست. امیدوارم که سفر خوبی رو داشته باشین دوستای عزیز و امیدوارم که لذت ببرید.
خب بخش جاذبه طبیعی رو هم شنیدیم در برنامه جاذبه رادیو فرهنگ. اما خانم دکتر، من خودم به شخصه دیدم بعضی از بناهای تاریخی رو تبدیل کردن به رستوران یا هتل. حالا این کار اصلا کار درستیه؟ واقعا به نفع اون اثر یا بنای تاریخی هست یا به ضرره؟
بله، متاسفانه این روزا خیلی مشاهده این اتفاق هستیم که میبینیم که یک حمام تاریخی یا یک بنای تاریخی رو تبدیل به هتل و یا مثلا برای رستوران در نظر میگیرن به خاطر اینکه بتونن گردشگر، خصوصا گردشگر خارجی رو جذب کنن، ولی در واقع به این بناها آسیب میرسونن و تخریب ایجاد میشه، چون اون بنا آمادگی نداشته برای اینکه بخواد برای هتل استفاده بشه، یا اینکه مثلا اون حمام که یک جایی برای بهداشت بوده برای اینکه به عنوان رستوران ازش استفاده بشه اصلا منطقی و درست نیست. بنابراین جدا تقاضا میشه که این استفاده و این طرح کاربری نشه از این بناها. و باز مسئله دیگه ای که وجود داره، میبینیم که خب خیلی از سرمایه گذاران عزیز ما این بناها رو خریداری میکنن و سرمایه گذاری میکنن برای اینکه بخوان حالا تغییر کاربری بدن، ولی کلا بنا رو از بین میبرن، از لحاظ معماری یک بنای جدیدی رو میسازن و هیچ نشانه، هیچ اثری از اون بنای قدیمی که باید برای آیندگان ما وجود داشته باشه نمیذارن و خب این تخریب خیلی جدی هستش که صورت میگیره روی آثار.
بله، ولی خب یه مقدارم باز این بحث محوطه باستانی رو جدیتر بگیریم، چون فکر میکنم که شاید به اسم شنیدن دوستان شنوندمون اما زیاد آشنایی ندارن و اینکه واقعا چه اهمیتی داره کشف این تپه ها و حالا به قول شما سفال هایی که پیدا میشه و اکتشاف میشه از دل این تپه ها.
ببینید، محوطه های باستانی که کشف میشه برای ما خیلی حائز اهمیته، چون که دورهای فرهنگی و تاریخی ما رو نشون میده. ما هر کدوم از این تپه‌ها به ما در واقع شناسنامه کشور ما هستند که اینها حاوی مطالب خیلی ارزشمندی هستند که در خصوص تاریخ و فرهنگ کشور ما هستش. بنابراین حفاظت اینها خیلی توصیه میشه و بر ما اهمیت داره که ما این محوطه‌ها رو کاوش میکنیم. و همینطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، ما اگر که یک مدیریت صحیح داشته باشیم و یک سرمایه گذاری صحیح روی محوطه داشته باشیم، میتونیم اینا رو تبدیل به سایت موزه ها بکنیم، چه برای مخاطبین داخل کشور چه برای مخاطبین خارج از کشور، میتونه در واقع جلب توریست بکنه و از لحاظ اقتصادی به نفع کشور ما هستش. ولی خب متاسفانه اتفاق نمیفته و غالبا اینا تخریب میشن.
خب دقیقا من حالا سوال پایانی رو اینطور مطرح کنم که به نظر شما چه راهکارهایی وجود داره که گردشگری بیشتری جذب این تپه ها و محوطه های باستانی بشه؟
ببینید، یکی از عواملی که این روزا توی دنیا خیلی سر صدا کرده ایجاد فضای مجازی هست.
بله.
که از طریق فضای مجازی ما میتونیم که معرفی بکنیم این سایت موزه ها رو، این محوطه ها رو، این اماکن تاریخی که داریم، و همینطور موزه های مجازی هست که به صورت سه‌بعدی همه اینها رو به نمایش میذاره و ما میتونیم که مخاطبین خودمون رو جلب بکنیم. تمام اینها منوط به این هستش که ما در واقع یک اقدام مردمی داشته باشیم راجع به این و مردممون رو ترغیب بکنیم، تشویق بکنیم که الان در وضعیت اقتصادی که الان هستیم، بهترین کار و مهمترین کاری که میتونیم از لحاظ اقتصادی خودمون رو محکم کنیم همین هستش که بتونیم که گردشگران جذب بکنیم. شما تصور بکنید که گردشگرای ما به محض اینکه تعطیلی میشه میرن شمال.
بله.
و خب شمال رو به جنگل و دریای اونجا میشناسن، در حالی که ما اونجا پر از امامزاده های تاریخی داریم که از لحاظ معماری، از لحاظ نقاشی دیواری که اونجا هستش بسیار حائز اهمیته. موزه های خیلی قوی داریم، دهکده های توریستی خیلی قوی داریم که میتونن از اونو بازدید بکنن، ولی خب متاسفانه مردم آگاه نیستن از اینا. شهرداری کار جالبی کرده این روزا و من خودم خیلی برام جذاب بود، میبینم که توی مترو اومدن فیلمایی رو پخش میکنن که موزه ها یا محوطه های باستانی رو داره معرفی میکنه، یا مثلا تابلوهایی توی سالن های مترو گذاشتن که تصاویر موزه ای رو داره پخش میکنه و خب خیلی از آدما رو هم دیدم که براشون جذاب بوده و وایسادن تماشا کردن. خب ببینی همین جوری هی اطلاع رسانی کردن از طریق همین رادیو، از طریق تلویزیون، باعث میشه که مردم خودشون در واقع علاقه مند بشن که بیان از اینا دیدن بکنن و همینطور گردشگرایی که در خارج از ایران هستن علاقه مند میشن تا بخوان بیان و بازدید داشته باشن از کشور.
درسته. بسیار ممنونم از توضیحاتتون و حضورتون خانم دکتر کتایون پلاسعیدی، مدرس دانشگاه. ممنون که با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
و همینطور شما دوستان شنونده که تا پایان جاذبه رادیو فرهنگ با ما همراه بودید، روز و روزگار خوش و خداحافظ.
وقتتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. از استدیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم. خسته نباشید میگم به همکاران ارجمندم در گروه تاریخ و اندیشه و دعوت میکنم گفتارش رو بشنوید.
گفتارش گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
به یکی از بوستان ها آمدم و گفتگوی صمیمانه ای رو میخوام با آقای محترمی صورت بدم که در حال ورزش هستن. حاج آقا سلام.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
متشکر. شما خوبین؟
متشکرم. خیلی ممنون. منم خیلی خوبم. موی سپید شما نشان دهنده این هست که اگر اشتباه نکنم باید پدر بزرگ شده باشی. حدس من درسته؟
همینطوره. بله.
خب پدر بزرگ چند تا نوه هستین؟
دو تا.
زنده باشن. نوه چند سالشون هست؟
یکیشون 6 سالشه، یکیشون هم 4 سالشه.
روزی که پدر بزرگ شدین یادتون هست حاج آقا؟
بله، چرا که یادم نباشه؟ مگه میشه آدم یادش بره؟
چه احساسی داشتی؟
احساس خیلی قشنگی بود. برای اینکه برای اولین بار وقتی آدم پدر بزرگ میشه خیلی لذت بخشه براش و این جز خاطره‌های خوب زندگی منه.
یعنی آرزو روشین یه روز پدر بزرگ بشی؟
آره، چرا که نه.
روزی که پدر شدین چی؟ خاطرتون هست؟
بله، اولین پسر من که به دنیا اومد واقعا سر از پا نمی‌شناختم و خیلی خوشحال بودم. اتفاقا پسر اول من در روز تولد حضرت امام حسن مجتبی به دنیا آمد و که اسمش هم من مجتبی گذاشتم.
این پدر بزرگ شدن با پدر شدن کدومشون لذت بخش تر بوده برای شما؟
حالا هر دوش لذت بخشه. منتها لذت نوه‌دار شدن لذت بعدیه، اون یه لذت به اصطلاح تکراریه.
چرا پس قدیمی ها میگن که نوه مغز بادومه، بچه خود بادومه؟
خب چون که خیلی نوه شیرینه. ببینین شما وقتی بچه دار میشی خب یه غروری بهت دست میده که دارای فرزند شدی، ولی وقتی که دارای یه نوه میشی یه غرور مضاعفیه، چون که دیگه سن سالت رفته بالا، در سن تکامل زندگی هستی و وقتی نوه دار میشی خیلی برات لذت بخشه. خب نوهم خیلی شیرینه. البته نوه تا به حرف نیاد، تا را نیفته لذت و شیرینیش زیاد متوجه نمیشی. وقتی را میفته و به حرف میاد اوه خیلی قشنگه.
ولی اولین بار اسم پدر بزرگو به زبون میاره دیگه چه احساسی آدم داره.
بابایی رو که میگه کیف میکنی.
به شما میگم بابایی.
بله بله.
شما خودتون از پدر بزرگ مادر بزرگتون چه خاطراتی در ذهنتون هست؟ اصلا اونها رو دیدین یا ندیدین؟
من پدر بزرگهامو نه پدر مادرمو نه پدر پدرمو هیچ کدومو ندیدم، چون اینا قبل از به دنیا اومدن من فوت کرده بودن. ولی مادر مادرم و مادر پدرم رو خوب به خاطر دارم، به خصوص مادر مادرم که باهاش یه حدود 7-8 سالی اصلا باهاش زندگی کردم. از سن 15 سالگی تا 23-24 سالگی که ایشون فوت کرد ما با هم زندگی میکردیم.
در همین تهران؟
بله در همین تهران.
کدوم محله تهران ساکن بودین؟
میدو خراسون.
چه خاطراتی دارین از این مادر بزرگ دوست داشتنی که الان در جوار حق آرامیده؟
والا این مادر بزرگ من واقعا خدمت خیلی خوبی به من کرد، خدمت زیادی کرد. شرایطی به وجود اومد که من اومدم با مادر بزرگم زندگی کردم و خیلی خاطره دارم باهاش. یه خانم علویه سیده‌ای بود که مورد احترام همه فامیل بود و در روز جمعه تمام فامیل بزرگ خاندان ما بود، در واقع همه فامیل جمع می‌شدن خونه ایشون و منم به فامیل خدمت می‌کردم اونجا. خیلی خاطرات دارم باهاش. خدا رحمتش کنه.
خدا رحمتشون بکنه. سپاسگزارم. روز جمعه خوبی رو برای شما پدر بزرگ دوست داشتنی آرزو میکنم در کنار خانواده محترمتون و به خصوص این نواهای دوست داشتنیتون.
زنده باشی.
ممنونم. خدا نگهدار.
منم همینطور.